که بارکش اونها باشه و در آینده دور یا نزدیک هم یه مستعمره بسازن. شروع کردن به خریدن رجال درباری ایران. منتها ایران مواجه با یه تحولات پی در پی و سنگینی شد، از جمله سقوط سلسله صفویه در جریان حمله افغان ها که اینا باید بررسی بشه به دقت، ببینیم حمله افغان ها تا چند روزه به تحریک انگلیس بوده و کشورهای استعمارگر ساده قضیه رو نبینیم. بعد روی کار آمدن نادر، دوباره از بین رفتن نادر، بعد دوباره روی کار آمدن کریم خان زند، بعد به هم خوردن سلسله. همینطور یک اوضاع و احوال خاصی در ایران بود که تا مدت‌های مدید ثباتی رو به ایران نمی‌داد. از زمان قاجاریه به بعد ایران یه فرم نسبتاً ثابتی پیدا می‌کنه. اینها شروع می‌کنن به خریدن رجال ایران. به چه وسیله؟ تا اونجایی که تاریخ به ما نشون میده و ضبط شده، به وسیله فراماسون کردن اینها. اینها رو فراماسون میکردن و با یک شبکه زیرزمینی سازماندهی شده که عبارت از تشکیلات فراماسونری باشه، اینها رو دقیقاً هدایت میکردن در جهت منافع استعماری خودش. البته یک کاری هم که هر جا اروپایی ها انجام میدادن، در مورد ایران هم اومدن انجام بدن که موفق نشد. نمیدونم اون جلسه راجع به میسیونرهای مذهبی من صحبت کردم دیگه، ولی در مورد ایران هم و کشورهای اسلامی هم میسیونرهای مذهبی فرستادن کشیشا رو و مبلغین، ولی موفقیتی کسب نکردن. یعنی اسلام رو هیچ عنصر خارجی نمیتونست شکست. اینها بعدشون نیامد که یک جریانهایی رو از داخل اسلام هم شروع کنن، منتها تجربه های محدودی کردن. البته علمای دینی در زمان صفویه و در همه زمانهایی که ما تو تاریخ میخونیم به شدت مخالف نفوذ اجانب در ایران بودم و همیشه با از آمد و رفت کفار به کشور اسلامی انتقاد میکردم. در اواخر صفویه اینها یک علاوه بر این مراودات، یه عده صوفی رو از هندوستان که اون زمان دست انگلستان بود روانه ایران کردن. خب ایران صوفی و اینا هم داشت در قدیم. اینا یه عده بودن که سلسله عرفا بودن و متصوفه، و حالا یه عده که عارف بودن در سطوح بالا، یه عده هم دیگه کارشون به انحطاط کشیده بود، ولی اینهایی که از خارج می آمدن یک هدف دیگه داشت. اینها در برابر مسجد خانقاه رو علم می کردن و در برابر مقید بودن و تشرع فقها و علمای دینی از تساهل و تسامح دم می زدن. یعنی یه مقداری آدم لاقید بشه نسبت به اعمال و رفتار مذهبی با یک تکیه روی قلب، بدون اینکه این قلبشون قلبی باشه که حتی عرفای قبلی میگفتن نفس اماره بود، یعنی انان رو بدیم به نفس اماره، مقید شدن به اعمال دینی چندان مهم نیست، اونطوری تصور میکن. و رسما این در واقع یه جوری اعلام جنگ به فقها ها بود. دولت های صفویه هم چون خودشون یه ریشه صوفیانه قدیمی داشتن و از نفوذ علما که هم دادگاه های شرع در دستشون بود و هم میشه گفت در حکم شیخ الاسلام میتونستن حکم جهاد صادر کنن، حکم تکفیر بدن نسبت به کسی، خب از اینا واهمه داشت. این بود که اینا هم بیمیل نبودن که این گروه ها آزادی پیدا کنن و از نفوذ روحانیون که در واقع دولت در دولت بود جلوگیری کن. در اواخر صفویه عده‌ای میان به ایران و شروع کردن به فعالیت، منتها علامه مجلسی که اون زمان عالم متنفذ و برجسته بود اینها رو میگیره، تحت تعقیب قرار میده، بعد دستگیر میکنه و محاکمه و اعدام. در این باره ادوارد برام که اسمش رو دیگه لابد شنیدید، مورخ و استاد اعظم فراماسونر انگلیسی در ایران که کتاب هایی هم در باره تاریخ ایران نوشته، مطالبی داره اگه خواستید در تاریخ ادبیات ایران داره این مسئله رو بخونید. میگه که این شیخ مهیب به علامه مجلسی میگه این به شدت از بیگانه متنفر بود و از تماس به ایران با خارجی ها جلوگیری میکرد. حالا من مضمونش رو میگم، اونجا بخونید این عباراتش باید. و نسبت به کفار شدت عمل نشون میداد و همین کارش باعث شد که دولت صفویه سقوط کنه. حالا اینجا تو پرانتز من یک چیزی، چون جایی دیگه گفتم سوال کردن راجع به علامه مجلسی در رابطه با شاه سلطان حسین. شاه سلطان حسین 4 سال اول سلطنتش با 4 سال آخر عمر علامه مجلسی همزمان بود. بعضی فکر میکنن اینا هم در طول زندگی با هم دیگه معاصر بودن، نه، 4 سال اول سلطنت شاه سلطان حسین با 4 سال آخر عمر علامه مجلسی. بعد از علامه مجلسی 25 سال دیگر شاه سلطان حسین سلطنت کرد. اگر تاریخ صفویه رو بخونیم و زندگی نامه شاه سلطان حسین و چیزایی که حتی مستشرقین نوشتن، شاه سلطان حسین در 10-15 سال اولش، حتی خود ادوارد برام میگه، یعنی این تناقضیه در کتابش، اون میگه علامه مجلسی باعث بیچارگیش، بعد خودش میگه میگه در 10-15 سال اولش یکی از بهترین پادشاهان صفوی بود، اما اواخر کارش افتاد به دست خواجه های حرمسرا و اونا مملکت رو میگردوندن. حالا چه چیزی باعث میشد که شاه سلطان حسین رو در اون ابتدا جز بهترین پادشاهان و تقریبا بی سابقه حساب کنن؟ این بود که این برخلاف سایر ولیعهدها و پادشاهای خب همه جا که اهل عیاشی و خوشگذرانی بودن، این آمده بود یه حجره گرفته بود در مدرسه چهارباغ اصفهان الان هم هست، کسی که اصفهان رفتن حجره شاه سلطان حسین رو نشون میدن. حسیری انداخته بود اونجا و پشت پا زده بود به اون زندگی مجلل پادشاهی، آمده بود اونجا درس دینی میخوند و روزه میگرفت و به قول امروزی های ما خودسازی میکرد. اصلا یه تیپ دیگه بود، بالکل فرق میکرد. الان هم شامه اصفهان میگن براتون شرح میدن، بالای حجری بود و اصلا همه تعجب میکردن که این با اینکه جوان هست، با اینکه همه جور امکانات براش هست، چون نیازی به این کاره، چون قبلا دیگران که نمی کردن چه خطری متوجهشون چی بود، و این درس میخوند و تحصیل میکرد و یه آدم بسیار بسیار متواضع و عجیب و غریب. اون 4 سال اولش با 4 سال آخری علای مجلسی همزمان بود و طبیعیست که هر کسی از یه همچین فرمان روایی که به جای دایر کردن عیش و عشرت و بساط معمولی پادشاهان همه دنیا و مخصوصا خب سوابقی که خود ما داشتیم و خود صفویه داشت، آمده یه زندگی فقیرانه و زاهدانه و عالمانه رو در پیش گرفت. همینطور که شما امروز با عبارات ستایش آمیز مثلا از آقای رجایی حمایت میکنی، اون زمان هم همین رو علامه مجلسی در مورد شاه سلطان حسین به کار برد، میگه باعث افتخار ملت و دین، عالم فلانی چیزه برش. این رو بعد علامه مجلسی وفات میکنه، بعدها شاه سلطان حسین تا یه 10-15 سال هم باز درست بوده، یه دفعه در حال طبیعت یک سری قدرت ها فاسد کننده است، یعنی اقتداری که بی حد و حد باشه، مرز نداشته باشه، خود به خود وسوسه کننده است. نه او، هر کیو که شما بخواید فکر کنید اگر حد و مرزی رو نخواد بشناسه، اختیارات وسیع بهش داده بشه بدون هیچ حد و مرزی و بدون هیچ ضابطه خودش بخواد، یا این خب به هر حال وسوسه کننده است. اینی که در اسلام اون اندازه تقید وجود داره و این اندازه تأکید شده روی مسائل، شاه سلطان حسین به گردابی در می‌غلطد که قبل از اون هم دیگران در غلطیدن، منتها چون آدم سلیم و نفسی بود ظلم به اون معنا نمی‌کنه، ولی لاقیدی اون نسبت به مسائل مملکت رو برباد می‌ده. یه چیزی شبیه مظفرالدین شاه بود. مظفرالدین شاه تو تاریخ بخونی ستم و ظلمی به کسی نکرد، ولی هیچ کار دیگه یه از دستش بر نمیمه. و میدونید وقتی افغان ها حمله کردن به ایران، میگه شاه سلطان حسین تصفیه گرفته بود دستش، توی بازار راه میرفت و دعا میکرد و سن. خب این دیگه به درد مملکت نمیخورد. این همه اشاره درباره این مسئله. البته نکته رو که توجه داشته باشید اینه که ما از هر کسی که انتقاد میکنیم یا تعریف میکنیم به معنی مطلق کردن او در بدی یا خوبی نیست. اگر از کسی ما انتقاد میکنیم به معنی لجنمال کردنش در تمام جوانب نیست. اگر هم انتقاد رو از کسی رد میکنیم به معنی چیه؟ چی میدونم؟ به اصطلاح امروز خداگونه کردن اون طرف نیست. این متاسفانه ما عادت داریم اگر از کسی تعریف شد بگیم این انتقاد بهش وارده، یک دفعه طرف رو لجنمال میکنیم. اگر از کسی هم تعریف شد یک نقطه قوتی درش صحبت شد، دیگه فکر میکنیم که ممکن اگر جایی شنیدیم یه انتقاد به این وارده، یا اونو باید قبول کنیم یا تمام این محاسن رو رد کنیم. نه، اصلا اینجوری نیست. این رو از لحاظ بحثای خودمون گفتیم که با انتقادها و تحسینهایی که دیگران میکنن احیانا یه مقدار تفاوت گذاشته بشه. در این مسئله به خصوص ما یه واقعیت تاریخی رو گفتیم که میتونی تو همه تواریخ بخونی. خب وقتی اینها دیدن که فرق سازی نمیگیره و دستگاه روحانیت و حکام شهر قوی تر از اونن که دولت ها بتونن در برابرشون مانعی بتراشن، بیشتر از طریق دربارها عمل کردن. یک عده اونجاهایی که تو تاریخ نوشته شده و سندش هست و بنده خوندم و دیگران، البته اینا هم اونا نوشتن که ما خوندیم، حالا انشاءالله تعالی شاید از توی شماها خواهرها برادرها خیلی ها پیدا بشن علاقه بنده به این مسئله، برن بخونن یه چیزهای اصلا بسیار بسیار تازه رو کشف بکنن. اون دیگه هیچ کسی میسه وقت فکر نکنید دیگران این کار رو میکنن شما باید ما بهتون کتاب معرفی کنیم برید بخونید. نه، اگر کاری بشه کاریست که شما میکنید، دیگرانی وجود نداره که کاری بکنه. اینو معمولا بعد از هر جلسه ما میگن کتاب معرفی کنید، میگه این البته هست در این زمین ها، باید در بیارید از توش این مسائل رو. باید تعجب میکنن چرا کسی ننوشته. خب اگه نوشته بودن این فقر فرهنگی رو امروز ما نداشتیم که هر کی از جاش بلند میشه یه دفعه ادعای همه چیز میکنه و ما یه دفعه طرف رو تو عرش میبریم بالا، بعد اونجا میمونیم باش چی کار بکنیم. این نشه. خود شماها اگر که به کار بیفتید در زمینهای مختلفی که کشش دارید و ننشینید که از شما بهترانی فکر کنید براتون کارهایی کردن، شما وظیفتون استفاده است. نه، به عنوان دانشجو، به عنوان طلبه میریم دنبال این مسائل، ادعایی هم نداریم، میریم دنبال این مسائل و خواهید دید اون وقت یه دفعه احساس تنهایی میکنید. در یه زمینه میدین هیچ کسی اقدام نکرده تا حالا، مثلا انسان حیرت میکنه. به هر حال این دیگه کار خودتونه، انشاءالله برید اول من باب مطالعه، بعدها که برزیده تر میشیم به مرور تحقیق. یه شخصی به نام میرزا اسکرخان افشار ارومی، میرزا اسکرخان افشار ارومی، این اسمش ضبط شده در اسناد رسمی و افشا شده فراماسونری به عنوان اولین فراماسون ایرانی. حالا معلوم نیست واقعا این اولین فراماسونه یا نه، اینجوری اومده. این شخص سفیر ایران بوده در فرانسه زمان پتلشاه. وظیفه و مأموریتش هم این بوده که بره بین ایران و فرانسه که اون زمان تحت رهبری ناپلئون بناپارت بود، اتحادی برقرار کنه علیه روس و طبعا انگلیس، چون که خب اون زمان با روس موافق بود در برابر دشمن مشترکشون که ناپلئون بود. فراماسون های فرانسوی شاخه انگلیس، نه اون شاخه ملی فرانسه، اینها تصمیم گرفتن که این سفیر رو به قول متداول بقاپن و مانع از اجرای مأموریتش بشن. اینها خب گفتیم فراماسون ها هم آدم های متنفذن، افراد عادی نیستن، کسانی بودن در دستگاه ناپلئون و در وزارت امور خارجه آمدن و میرزا اسکرخان رو بردن این طرف اون طرف گرداندن، ضمناً به عنوان میزبان بردن در لوژ فراماسونری به عنوان اینکه اینجا مرکز اعیان و اشراف هست و علما اینجا جمعن، بردن و این رو عضوگیری کرد. بعد هم در 20 روزه اینو کردن استاد اعظم فراماسونری، در حالی که طبق قانون اقلا 4 سال خودشونیا باید دوره طی کنن تا بشن استاد اعظم، مثل مدرک های مفتی که به دانشجوها شرقی میدن در کشور اروپایی، این هم همونجور 20 روزه کردنش استاد اعظم. یه مقدار این مدال ها و نشان هایی هم بشترن. این هم یه شمشیر جواهر نشانی داشت، هدیه میکنه و اونجا سخنرانیش هم هست چاپ شده تو کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران جلد اول، زندگی نامه و صحبتاش اومده. میگه بعد این شمشیر رو که در 27 جنگ یا 37 جنگ من در راه میهنم باش جنگ کردم، تقدیم به لوژ فراماسونری میکنم. این در واقع ببینید یه خل اصطلاحه، سمبوله، کسی که میره دیگه شمشیرش رو باز میکنه تقدیم. بعد اونا یه آدم نشانه دیگه بهش میدن، این هم باز یه جعبه جواهر نشانی مرصعی به اونها میده. همینطور بعد این 2 سالی که اونجا بود هیچ قراردادی رو با ناپلئون نبست. بعد پتلیشاه احضارش میکنه به تهران، این وقتی میاد به تهران فراماسون ها میترسن نکنه در اینجا محاکمه بشه. با نفوذی که در دستگاه ناپلئون داشتن میرن و یک رضایتنامه از ناپلئون میگیرن که این در اینجا که بود تمام کوششش رو برای اتحاد فرانسه و ایران به کار برد. خب میدونید که اگر اون زمان ایران با فرانسه متحد میشد شاید روسیه اون تجاوزات رو نمیکرد. شخص دیگری است که دومین فراماسونر ایرانی هست به نام، که از همه ننگینتر چهرش در تاریخ، ابوالحسن خان ایلچی. ایلچی اون زمان به سفیر میگفت. ایلچی کبیر هم لقبش هست. این ابوالحسن خان در حدود 35 سال سیاست خارجی ایران زمان پتریشا در دستش بود، وزیر امور خارجه ایران هم شد، سفیر بود در انگلستان و در اونجا میزبانش این رو که فراماسون بود این رو هم فراماسون میکنه و این میاد در ایران وزیر امور خارجه میشه و از حقوق بگیران انگلیس هست، نه فقط مزدور، یعنی نه فقط مأمور اونها. آخه بعضی ها رو میگفتن ما حمایتتون میکنیم که به مقامات بلندی برسید، ولی دیگه نمیرفتن حالا هر ماه حقوق بگیرن. اما یه عده اصلا ماهانه مقرری داشتن. ابوالحسن خان هر ماه 1000 روپیه از سفارت انگلیس در ایران حقوق میگرفت. و شرح حالش هم در کتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران نوشته اسماعیل رائین اومده. اسناد هم که سفارت انگلیس چاپ کرده بر حقوق دادن بین و اینها، این هم هست اونجا. میدونید که کشورهای خارجی وزارت امور خارجهشون اسناد سیاسی رو که دیگه کهنه شده و چاپ و انتشارش خطری رو متوجه سیاست خارجی اون دولت نمی کنه، هر 50-60 سال یه بار چاپ میکنن. حالا اینا هم خودشون چاپ کردن. البته شاید میگید خب این که به ضررشونه. نه، این نفع رو براشون داره که اولا بی اعتماد کنند ما رو نسبت به خودمون، که عجب پس سیاست مداران ما حقوق بگیر انگلیس بود. ثانیا زمان انتشار اینها و مطالب یه درش مرکزه به هر حال حساب شده است که نداره، و این امکانم بهشون میده که هر کسی رو بتونم به عنوان این که انگلیسیه خودشون هوش بکنن. چون که آیت الله کاشانی رو اون زمان بوده انگلیسی و فدایان اسلام بودن انگلیسی. خب چرا انگلیسی بده؟ چون این اسناد فاش شده. یعنی اینا حتی از افشای اینا هم استفاده میکردن، حسابشو کرده بود. بعد هم اصلا مسئله خیانت رو هم رو عادی بکنن. وقتی هی افشا کنن این پول میگرفت، اون پول میگرفت، این پول میگرفت، به قول معروف تکرار عمل قبحش رو از بین میبره. شما یه عمل غیر مترقبه که براتون اتفاق میفته اول حیرت میکنید، بعد هی یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، 20 بار، یه مقدار عادت میشه دیگه. اون حالت غیر مترقبه و بیگانه رو براتون نداره. این ابو الحسن خان ایلچی همون کسیست که قراردادهای ننگین ترکمانچای و گلستان رو بست و شهرها و منطقه های حاصل خیزی رو و پربرکت قفقاز رو دو دستی به روسیه یه تزاری تحویل داد. به کمک کی؟ به کمک سفیر انگلیس که استاد اعظم فراماسونری بود در ایران و مثلا نقش میانجی بین ایران و روس رو داشت. خب میبینیم اولین معاهده ننگین که امضا میشه سر و صدای روحانیون در میاد. از اینجور قراردادها و معاهده ها زیاد بستن. فتوای جهاد میده یکی از علمای بزرگ اون زمان به نام سید محمد مجاهد که کتاب مناهل رو تو فقه نوشته. مناهل با هی حول به دو چشم، از کتاب‌های بسیار بسیار معتبر فقهیه. این شخص میاد در ایران و میاد در تهران. و فتوای جهاد میده و نامه می‌نویسه فتح‌علی شاه و به اونم اعلام جهاد میکنه. فتح‌علی شاه که اصلا قصد جنگیدن نداشت، مجبور میشه در برابر فشار علما به جنگ با روس. حالا اون نامه هاشون و اینها عجیب از نظر تاریخی که کشور اسلام زیر نفوذ کفر، شهرهای مسلمان نشین در دست اونها، تعدی میشه به اینها شما اگر مسلمانی چطور ساکن نشست، مردم زیادی هم بسیج میشه. از اطراف ایران علمای زیادی که غالبا مراجع تراز اول بودن میان جمع میشن، فتلیشون مجبور به جنگ میشه، وگرنه میخواست حتی از ابتدا قصد جنگ نداشت. فتلیشون میدونید که حالا این رو بعدا نصفم کرد در پاسخ به نامه سید محمد مجاهد بینیسه که ما همیشه، البته به اون میگه یه اطلاع دارید که ما همیشه در فکر جهاد بودیم، منتها خوب شد شما هم نوشتید که دیگه تقدیممون خیلی روسیه منتشر میکرد، اولتیماتوم میداد، این خودش عامل خودفروخته بود که سعی میکرد جنگ طوری تمام بشه که مطلوب دولت اربابش یعنی انگلیس. اصلا در نامه های که حالا به این کتاب ها مراجعه کنید بخونید، انسان شرمش میشه که در نامه هایی که سفیر انگلیس می نویسه از ابوالحسن خان ایلچی به عنوان مأمور ما یاد میکنه، این مقدار پول رو به مأمور ما بدید، مأمور ما میگوید اضافه کنید، مأمور ما تمش به عنوان مأمور ما پارچه ماهوت، مأمور ما خواسته برای خانمش یه جمعه، این پارچه ماهوتی تازه اومده بود، خانم های اشراف اینا خیلی علاقه داشت، مأمور ما یه آینه تمام قد خواسته از انگلستان، مأمور ما همینطور. بعد اینجا میگم بهش بگید که البته باید خبرانم بیشتر بیاره، اصلا عجیبه به عنوان مأمور ما. خب یه همچین شخصی وقتی که سیاست خارجی ایران به دستش باشه معلومه که سرنوشت جنگ چه خواهد شد. عباس میرزا هم میدونید که فرمانده لشکر بود، یعنی ولیعهد، و میرن جنگ کنن. در اولین جنگ حضور روحانیون به قتل تهییج میکنه سپاه رو و مردم رو که شکست سنگین به ارتش روس وارد میشه، فرماندهانشون چند نفر کشته میشن و تاریخ نوشتن که هفت مناره میزنن از در سربازان روس. یه چیز اون زمان بوده که وقتی میکشتن در حال علامت پیروزی و شکست دشمن بود، هفت منار. بعد خیانت هایی که خب مدام در جریان بود و ضعف و اشرت طلبی فتلیشا که همه اینا دیگه تو تاریخ دبیرستان اینا هم خوندیم تا حدودی، باعث میشه که اسلحه نمیرسونه. عباس میرزا میگه که عرض کنم اسلحه بفرستید، فتلیشا اولا یه پاسخ میده که از اونجا کمیل بفرست، بعد میگه بابا من جنگ دارم میکنم اسلحه میخواد، میگه که از مالیات آذربایجان تامین کن خرج جنگ رو، میگه ما آمدیم به کمک اونا، مالیات هم ازش رو بگیریم دیگه پشت جبهه خراب میشه بعدش. و آخرین جنگی هم که عرض کنم میشه، میدونید پسرهای عباس میرزا در یه قسمتی بودن که لوله های توپ روسی جلوی اونها بود، یعنی
اونها لوله های توپشون رو به یک طرف نشانه میکنن، عباس میرزا میبینه ای اون همون سمتی که پسرش هستن، یه دفعه به اونها فرمان میده که اونجا رو تخلیه کنن بیان این طرف. اونها که میان این طرف، ایران رو فکران فرمان عرب نشینی ساده شده، چون پسرش هم اون فرمانده بودن. این هم شون دارن به عرب نشینی نظم جنگ هستن، چون یک دفعه میده اونها رو بیارید این طرف، آرائش جنگ ایران به کلی به هم میخوره، روسا هم حمله میکنن، حالا غیر از همه اون زمین سازی هایی که بوده و ایرانی ها تلفات سنگین بهشون وارد میشه. بعد هم که سفیر انگلیس و ابوالحسن خان و اینها میان به عنوان میانجی با اون مذاکره رو باز میکنن و اون معاهدات ننگین رو منعقد میکنن و روسیه تعهد میکنه در قبال این از عباس میرزا در ولیعهدیش در برابر برادر دیگرش پشتیبانی کنه. وقتی شکست میخورن، همون ایادی که در تهران بود و شهرستانهای دیگه بودن، همه جا شایع میکنن عامل شکست علما بودن. و یکی از نمونه های اینا رضا قلی خان هدایته که در این زمان ها یه مقدار متأخرترش بوده میگه و اینا رو عامل شکست میدونه، در حالی که هیچ دشمنی اینا رو عامل شکست ندونسته، حتی دشمن، ولی خائنین و خودفروختگان از دشمن هم تندتر میدن. شایع میکنن که اینها بودن و به قدر اون شایع میگیره در ایران بین افراد ناگاه و ضعیف و نفسی که وقتی سپاه شکست خورده ایران میمده و علما هم میومدن، حتی اینجوری شایع کرده بودن که اگر اینا فتوای جهاد نمیدادن این بدبختی ها را ما نداشت. اینجوری مثل الان که بعضی رو داره ای کاش انقلاب نمی کردی تا مثلا کره کم نمی شد مثلا. و این ها میاد توی راه به قدری توهین می شده علمای بزرگ و گویا در قدمی بوده که وارد می شن، یه قدری افراد فریب خورده که جوانهاشون تو جنگ کشته شده بود و به هیجان اومده بودن آب دهان می اندازن به روی سید محمد مجاهد و توهین می کنن که وقتی به منزل می رسه، به مقر می رسه که استراحت کنه، از شدت اندوه در جا سکته می کنه و رهلت. اینها مسائل بسیار بسیار مهمی است و تمام ضعف ما ناشی از اینه که شناسنامه خودمون، یعنی تاریخ خودمون رو نمیخونیم و نمیدونیم چیه، همینطوری برخورد میکنیم با این طرف اون طرف. هویت اون در خودمون مجهوله، چون گفتم تاریخ به معنی گذشته نیست، بخشی از وجود کنونی ما تاریخ ماست. ما تبلور اون گذشته، اگر ندانیم تاریخ چیست، بخشی از وجود و حقیقت و واقعیت خودمون رو نمیدونیم چیه. ما چون نمیدونیم چیه، خودمون معافی کننده خودمون هست. دشمن زحمت زیادی نداره اگر آگاه باشه. خب این خیانت های رجال خود فروخته همواره با مقاومت های شدیدی از جانب روحانی مواجه میشه. بنابراین
برای استعمار شکست قطب مقاومتی که عبارت از روحانیت باشه یه امر ضروری و حتمی بود. لذا علاوه بر این که سعی میکنه به جارگو بخره، سعی میکنه این نیروی مقاومت ملی رو، ملی یعنی مربوط به ملت رو، متلاشی کنه از درون. راجع به رجال خود فروخته این نکته رو بگم، در یکی از روزنامه های فراماسونری از قول یه افسر ایرانی زمان فتح‌علی‌شاه، اونجا که سری بود روزنامه، بعد همین چند سال پیش چاپش میکنن، میپرسن در ایران چقدر فراماسونه، میگه تو دربار هر کیو میشناسم فراماسونه، همه درباری ها فراماسونه. اون زمان خب این ها نمیدن به این خیانت های این خودفروختگان و حقوق بگیرها مواجه میشه با مقاومت های از طرف روحانیون، سعی میکنن به شیوهی که در اروپا یعنی فکر میکنن میتونن به شیوهی که در اروپا جنگ های داخلی مذهبی به راه افتاد و قدرت پاپ در هم شکسته شد، در ایران هم نفوذ روحانیت شیعه رو در هم بشکنه. شروع میکنن یه دوره مشخص زمانی به فرقه سازی و مذهب درست کردن در دل جامعه تشیع. به این امید که فرض فرمای شرق ایران مذهبش بشه این، غرب ایران بشه اون، جنوب ایران بشه این، مرکز ایران این، تو بعد همه با هم جنگ بکنن این وسط برحال از آب جلالوت اونها هم ماهی بکن. یه به صوفیه رو دوباره از هندوستان، اینه که دم دست بوده اول، روانه میکنن به ایران، دوباره همون برنامه سابق. کسی بود رهبرشون به نام معصوم علی شاه هندی، حتی ایرانی بودن، یعنی فارسی زبان بودن. اینها میان و با یه عده دیگه شروع میکنن در ایران به فعالیت کردن. سر جان ملکم که اون زمان سفیر بوده در ایران، سر جان ملکم سفیر انگلیس در ایران بوده و تاریخ ایران هم نوشته، استاد اعظم فراماسونری هم هست. اینو با میرزا ملکم خان اشتباه نکنید، فهم کن اون ایرانی ارمنی بوده، این انگلیسی، سفیر انگلیس. میگه اینها تعدادشون، تعداد مریدهاشون به 200,000 نفر در ایران رسید، این صوفی هندی. بعد در اون کتاب بخونید ببینید چجور از روحانیون یاد میکنه، چیزی که ما خود مذهبی ها اگه بخواییم بگیم الان فکر میکنیم داریم تبلیغات میکنیم یا میبافیم. میگه خانه اینها خانه امن برای مستضعفینه، برای مردم محرومه، هر کس هر جا رانده میشه به خانه اینا پناه میاره، هیچ کسی حکم شاه رو و حکم حکام جائر رو نمیتونه نفذ کنه مگر روحانیون، و اینها برخورده فراوان دارن با دولت. زیاد بخونید ببینید اصلا چی میگه. هر کدوم از شما که به اصطلاح خیلی بخوایم شاید حزب اللهی بنویسیم به قول اصطلاح معروف امروز، نمیتونید اون تو که اون به عنوان یه گزارش، تاریخش در واقع یه گزارشه، یه واقعه رو داره گزارش میکنه. یعنی چی میگه؟ تاریخ ایران عجیب غریب. خب دیگران هم هستن اون سفرنامه نویسات پیش از اون رو بخونید، زیاد سفرنامه ها رو هر وقت وقت کردید بخونید با توجه به این مسائلی که عرض کردم. بعد واقعا عرق شرم میشینه بر پیشانی ما که ما از تو کدوم منبع این عراجیف رو در آوردیم و نسبت دادیم به روحانیت مبارز شیعه. اینا دیگه تبلیغات و تمایلات نیست. آخه از کجا در آمد اینا؟ تاریخ باید سند داشته باشه، منبعی داشته باشه دیگه. شعر که نیست که آدم حال پیدا کنه یه قصیده‌ای بگه از پیش خودش. سندی مدرکی چیز شما که نادرشاه دو تا پسر نده شیش تا داشت به شما میگن چی میگن سندتون؟ میگید برای توی یک کتابی اسم چهار تا دیگر هم برده. برای دلیل تاریخی باید گرید، همینطوری که انسان نمیتونه بباشه. خب وقتی که اینها میان مرجع تقلید متنفذ و مقتدری بوده اون زمان به نام آقا محمد علی کرمانشاهی، این متوجه خطر میشه، چند اخطار شدید میکنه به فتح‌علی‌شاه. فتح‌علی‌شاه تعلل و سستی میکنه، مستقیما خودش فرمان تعقیب اینا رو صادر میکنه. رهبرانشون کلن دستگیر میشن. مرکز آقا محمد علی در کرمانشاه بوده، حوزه علمی کرمانشاه رو بنیاد گذاشته. البته خودش از کربلا آمده بوده، وقتی میاد بره مسکه مشهد به کرمانشاه که میرسه میبینه به قدری فساد در این شهر زیاده که اعمال شنیع رو تو خیابون مردم انجام میدن در ملأ عام. میگه اینجا چرا اینطوریه؟ میگن این فاسدترین شهره. میگه من همین شهر میمونم، میمونه همونجا و شهر رو به صورت آن کرمانشاه که بعدن به وجود میاد میبینیم و حوزه علمیه تشکیل میده. و مهم بفهم کسی دست بلند کرده که سوال آقا محمد علی کرمانشاهی معروف میشه به کرمانشاهی. رهبران صوفیه رو میارن، مدتی در منزل، یعنی در منزل خودش حبس میکنه، محاکمه میکنه، همه رو اعدام میکنه و ملقب میشه به صوفی کش از طرف خود صوفیه. و قرار هم قبرشون در کرمانشاه است، در محلی که بهش میگن سرقبر آقا. اگر وقتی رفتید و اینا یکی سه کرمانشاهی باشن اینا شاید دیده باشن. اخروش نمیشه آقا محمد علی کرمانشاهی الملقب به صوفی کش، اینو تو قبرش هم نوشته. و این مسئله باعث میشه که خب جریان صوفیه در واقع به جایی نرسه. یکی دیگه بوده به نام مظفر علی شاه که در کرمان بوده، این روی منبر میرفته میگفتی نه یا حسین یا حسین، چیه سینه زنی، چیه این عزاداری برای امام حسین و اینها چیه؟ میگفته باید پای منبر یه مقداری حال آدم پیدا کنه. بعد روی منبر تار میزده و به قدری مسلط بوده و شاید هنرمند خوبی هم بوده، حالا ما که وارد نیستیم چه مسئله، ولی نشتن تار میزده مردم گریه میکردن پاید که بعد چند بار شورش میشه تا به هر حال یه باری از منبر میکشن پایین و میکشن. یا مشتاق علی شاه، نگاه دقیقا نام مظفر علی شاه یا مشتاق علی شاه، حالا در یه لحظه تردید پیدا کرد. کرمانی ها میدونن معروفه، تو کرمان هم چون یه حادثه عجیبی بوده تو ذهنشون هست. خب این ها وقتی دیدن که جریان صوفیه به جای نرسید، دو تا جریان بسیار عجیب ایجاد کردن، یکی شیعه افراطی یا قالی، قالی با قین، این قین یعنی قلب کننده، اقراق کننده افراطی، یکی سنی افراطی که به شدت ضد شیعه بود. این دو جریان با اینکه در دو قطب به اصطلاح بی نهایت مثبت و بی نهایت منفی بودن، ولی در حقیقت سر و ته یک کرباس بودن. این رو انشاءالله در جلسه آینده که صحبت خواهیم داشت با توجه به شواهد تاریخی میگیم که اینها چطور بعد به نتیجه این نمیرسه اونطور که اینها میخوان. مثل صوفیه امواج کوتاهی داره، بعد میان اسماعیلیه جدید رو برپا میکنن و آقاخان محلاتی رو علم میکنم که پیشوای اسماعیلی مثلا میشه، این هم نتیجه نمیده. میان بابیه رو برپا میکنم، میرزا علی محمد شیرازی نامی رو به عنوان مدعی باب امام زمان، یعنی نایب خاص امام زمان که بعد معروف میشه به باب، تحریک میکنن که بعد بهاییت و اینها منجر میشه. در شرق عالم اسلام هم به یه فاصله زمانی شخص دیگری رو به نام غلام احمد قادیانی با قاف فی قاف غلام احمد قادیانی تحریک میکنن، اونم باز همین ادعای مشابه با اونم ادعای نهدویت میکنه. البته باب اول گفت من نایب خاص امامم، بلکه خود امامم، بعد ادعای پیغمبری کرد. اون غلام احمد قادیانی هم تقریبا همینطور، اونا رو بعدا شرح خواهیم داد. بعد هیچ کدوم از اینها اون نتیجه مطلوب رو به دولت های استعمارگر نداد، حتی نتیجه معکوس داد در بسیاری موارد. یعنی باعث شد روحانیون هوشیار شدن، هوشیارتر شدن، یه حالت بسیج و آماده باشی پیدا کردن. اگر تا اون زمان فکر میکردن که خب از لحاظ دینی خطری تهدید نمیکنه مملکت اسلام رو، متوجه خطر شدن، منسجمتر شدن و آثار این انسجامشون بعدها به صورت فتوای تنباکو اینا ظاهر شد و اینا دیدن نمیست که هر چه تا حالا رشته بودن پنبه شد، من نتیجه معکوس داد. این بود که دیگه بعد از بهاییت در ایران هیچ فرقه مذهبی ساخته نمیشه، میره سراغ یک جریان دیگری که اون موفق میشه، اون جریان بعدی موفق میشه و حاکم میشه. برحال ما در جلسه آینده امیدواریم به طور اجمالی درباره این جریاناتی که مذهبی بوده و تطبیق افتنانه بوده صحبت کنیم. انشاءالله این که تمام شد بعد درباره اون جریان جدید مطالبی رو به عرضتون برسیم. یه نکته که میخواستم در ابتدا بگم، حالا در انتها عرض میکنم، من شخصا خب علاقه مند هستم و عرض کنم که از خدا میخوام که توفیق داشته باشم بتونم مرتب با برادران و خواهران در تماس نزدیک و حضوری باشم، ولی متاسفانه همونطور که هفته پیش نتونستیم خدمتتون باشیم، یه مسئولیت هایی به ما واگذار شده که طبعا امکان همچین کاری رو نمیده و ما هم با برادرها عرض کرده بودیم و این جمعه هم که انتخاب شد به خاطر این بود تنها روزی بود که ما مثلا بیکار بودیم و گفتیم خب این رو بیاد، نه اینکه دیگه دلیل خاصی نداشت، همین چون تمام روزها صبح و بعد از ظهر پر بود و کار بود گفتیم جمعه بیکاریم، گفتیم خب جمعه صبحش و بعد از ظهرش، صبحش هم باید یه جای دیگه بود، بعد از ظهرش آمدیم اینجا. من گذشته از اینکه اصولا با این شیوه کار هم برای خودم هم برای هر کس دیگه مخالفم، چون زود انسان از پا در میاره و من حالا در مورد خودم که چندین بار این مسئله پیش اومده و ما هی افتادیم به قول معروف، دیگران رو هم دیدم اینطور. پریروز جایی بودیم صحبت کردیم، گفتم یه دوره کلاس هایی، گفتم آقا من کارهایی دارم نمیتونم، زمنانم صلاح نیست، چون ویدیو بود، گفتم از ویدیو برنامه ببینید، گفتم نه ویدیو استدلال برادرام همش همینه که ویدیو جای خود شخص رو نمیگیره، گفت خود طبیعیست که جای خود شخص رو نمیگیره، ولی در مواقع از ویدیو استفاده میشه که خود شخص عملی نباشه براش بیاد، مثل تلفن ما بگیم شما لازمی تلفن بزنید، صحبت حضوری تو خیلی بهتر از تلفن، خب طبیعیه، ولی وقتی تلفن میشی که امکان ملاقات حضوری نیست. بنابراین من وقتی اونها گفتن ویدیو و من نمیتونم، گفتن آقای قرائتی رو با برانکا آوردن از کرمانشون، از کجا رفته از شدت کار با برانکا آوردن، زیرا خودی استدلال میکنید که بنده بپذیر، یعنی اتفاقا به این داری نباید بپذیرم که این چه استدلالی، مثل بعضی از ما هم مثلا میگیم یه کسی یه مثلا درد میکنم یه مرز تو بیشتر سرم درد میکنم، دلیل نمیشه که چون تو بیشتر درد میکنه پس اون مثلا مداوا نکن، این عادتیست که ما داریم، عادت خوبی نیست، چون کسی یه من پام مثلا سرم درد گرفته زرد دیده، ما به جایی که یه کمکی روش میکنم دوایی بدیم میگه من بیشتر از تو یه زمان یا الان مثلا پام درد میکنه و هم معلم نکردم، این عادتیست که خب حالا بعد یه وقتی دردش اشارت هم میگه قابل بره. در حال من حتی به برادره از کردم اگر یه آقای حائری شیرازی یا هر کسی اگر ویدیوش هست، حتی با وجود این که خودش از تمایل کرد بیاد کلاس، بگیم نیاد و ازش بخواییم اون وقت رو صرف مطالعه برای مراحل بعدی بکنم، چون عقب میفتن خود اون افراد. بنده خودم الان هیچ کنکه دانشوی صرف هستم، ولی دو سه ساله که اصلا از مطالعه تازه تقریبا افتادم و این دردی دارده میکنه، چون ممکنه برای یه مرحله کارایی داشته باشه، ولی بعدها افراد میان مرحله بالاتر میگن خب حالا بعدش چی؟ بگیم دیگه دیگه بعدش ما تو همین جا بودم، یه به امان خدا. این نیست، خدای نکرده میشه مثل قضیه گندمی که دهقان‌ها کاشتن، امام فرمود گندم بکارید، همه کاشتن، وظیفه دولت این بود که مراحل بعدیش هم فکر بکنه، کمباین وارد کنه، اون زمان که ما محاصر اقتصادی نشده بودیم کمباین تشکیلاتی برای درو وارد نکرد، این شرکایش هم موقع درو شد دست استمداد به طرف مردم بیاد برید اونا، خب میدونم خیلی گندم ها نرسیدن همه درو کنن، بعد اون درو کردن خرمنکوب میخواد، همینطوری درو کردن رفت کنه کسی به خرمن نکوبید، خب با چه مشقتی، بعد مسئله حمله نرش نبود به شهرها، چون پیش بینی نمیشه که این اندازه گندم بکاره، نبود که قبلش، بعد تو آوردن انبار نداشتن از ذخیره کنه، این شکل سال بعد دیگه دهقانا ترسیدن بکارن،
ما همش رو تو مرحله اول رو نکنیم، بگیم بعدش چی به وجود میاد. به هر حال ما بخوایم از کسانی که اگر ویدیو دارن که بپردازن به مراحل بعدی کار خودشون رو آماده کنن برای فردا، پس فردا، و هیچ کاری هم نکنه لااقل میره منزلش میخوابه، مثلا هیچ کار نکنه. خب یه نقداری خستگی این فعالیت ممتد فشرده از تنشون بره بیرون نیفتن. اونه برای افراد بزرگ میگم. در مورد خود ما لااقل طوری میشه که اقلا بتونیم چهار تا کتاب بخونیم و انشاءالله تعالی یه وقتی اگر تناقضی بوده متوجه بشیم، اگر که یک نقطه قوتی بوده تقویتش کنیم، نقطه ضعفی بوده جبران کنیم، هم به درجه نزنیم. در حال غیر از این مسئله که من نسبت به همه توصیه میکنم، در مورد خود منم مسئولیت ها یه مقدار سنگین شده. ما ناگزیر از اینیم که بگیم استان ها رو روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه یه مقداری ترکشی کنیم.